بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المعید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. وعلی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یا ایها المؤمنون والمؤمنات، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. اهل تقوا نسبت به مسائل پیرامونی خودشون بی تفاوت نیستن. در زندگی اجتماعی صلاح و فساد افراد جامعه به هم گره خورده و هر فرد به عنوان عضوی از پیکره اجتماع نسبت به اعضاء دیگر اثرگذاری داره که نتیجهش به وجود آمدن حقوق و مسئولیت‌هایی است که نسبت به هم دارند. گاهی لازم است دیگری رو نسبت به رفتارهای شخصیش در اجتماع و نسبت به دیگران ارشاد و راهنمایی یا از او انتقاد کرد. در اسلام به این کار امر به معروف و نهی از منکر میگن. در کشورهایی که اسلامی نیستن به این عمل مسئولیت اجتماعی میگن، یعنی اونها هم نسبت به همدیگه خودشون رو مسئول میدونن. البته از عنوان آزادی استفاده میکنن تا تن به این مسئولیت اجتماعی هم ندن، یعنی چون انسانها آزادن هر کاری بخوان میتونن انجام بدن. در قرآن کریم مردمی که عامل به این روش هستند رو بهترین امت نامید. فرمود کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. شما بهترین امتی هستید که از میان مردم به وجود آمده که امر به معروف و نهی از منکر میکنید و به خدا ایمان دارید. اگر واقعا این روش، یعنی اینکه دیگران خودشون رو نسبت به هم بی تفاوت نبینن و مسئول بدانن، در جامعه جاری بشه، این عملیاتی بشه، قطعا همه بدیها از جامعه کنار زده خواهد شد و بستری فراهم میشه که بقیه دستورات دینی هم کامل و به موقع انجام بگیره. همونی که امام باقر سلام الله علیه فرمودند که سایر واجبات الهی به وسیله امر به معروف و نهی از منکر برپا میشه. و عرض کردیم به تعبیر رسول خدا، کسی که اقدام به عمل به این دو واجب میکند خلیفه خدا روی زمین است و خلیفه رسول است. این مقام خلیفت اللهی مقام کمی که نیست. در اینجا یک نکته اخلاقی هم وجود داره و اون است که افراد که اقدام به امر به معروف و نهی از منکر میکنن بهتر این است که خودشون عامل باشن. این بهتر، این نکته اخلاقیه. بعضی وقتا شما به یک کسی امر به معروف میکنید میگه خود اول انجام بده، یا نهی میکنید میگه خود چرا انجام میدی. این تو بحث امر به معروف و نهی از منکر نیست. خوب دقت بکنید این بحث رو. اون تو بحث موعظه است. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن کسانی که مردم رو به کارهای نیک امر میکنند و خود آن را انجام نمیدهند و کسانی که مردم رو از کارهای زشت باز میدارند اما خود مرتکب آن میشوند، مورد لعن و نفرین الهی هستند. یعنی بهتر این است کسی که عامل است و ناهی است خود عامل باشد که مورد لعن واقع نشه. اما این وجوب رو از شخص نمیندازه. خوب دقت بکنید چی میخوام عرض بکنم. این بیان حضرت نقطه کمال رو بیان کرده. کمال امر به معروف این است که خود آمر عامل باشه، ناهی خودش تارک باشه و انجام نده. همینطور توی بیان دیگری هست، حضرت فرمودن من شأن خود را بالاتر از آن می دانم که آنچه را خودم ترک نمی کنم مردم را از اونها باز دارم یا به کاری فرمانشان دهم که خود جلوتر به آن عمل نمی کنم. می بینید اینا داره بُعد اخلاقی و بُعد تربیتی امر به معروف و نهی از منکر رو بیان می کنه. از نظر فقهی تکلیف امر و نهی از کسی که خودش عامل به معروف و ناهی از منکر نیست، این تکلیف ساقط نیست. خوب دقت بفرمایید. یعنی هر کس منکری رو دید باید نهی کنه ولی خودش مرتکبه. یه واجب مستقله. شخص خودش مبتلا به یه منکری است، اتفاقا اون منکر از دیگری میبینه، واجبه که نهی کنه. علتش هم روشنه. امر به معروف و نهی از منکر یکی از واجبات است. شما نماز دارید، روزه دارید، حج دارید، زکات دارید، خمس دارید، اینا واجباته. یکی از واجبات هم امر به معروف، واجب دیگر نهی از منکره. اینا هر کدومشون مستقلن در جای خودش انجام میگه. امکان داره یک کسی حج نره، یک کسی روزه نگیره، اما تکالیف دیگه که ازش ساقط نمیشه، اون که تکلیفش انجام نداده خلاف کرده. همین که حج نمیره برایش واجب است به کسی که حج نمیره بگه آقا چرا حج نمیری، حج بر تو واجبه، برای تو واجبه. اون دیگه نمیتونه بگه تو خود اول برو. اون یه بحث اخلاقیه که اینجوری بگیم. بعد واجب و حرام، اینها واجبات خودشون مستقلن برای خودشون جدا جدا حساب و کتاب دارن و اگر کسی منکری مرتکب میشه بر هر مکلفی واجب است که نهی بکنه ولو خودش هم مبتلا باشه، و اگر نهی نکنه مرتکب نهی منکر نهی از منکر هم شده. یعنی خودش که یه منکری رو انجام میده هیچ، اونجا که باید جلوشو میگرفت نگرفته، خود این یک منکری است که باید نهیش کرد و در حقیقت دوتاست. اما موعظه اینطوری نیست. موعظه بله، واعظ وقتی که داره موعظه میکنه باید متعظ باشه، خودش عامل باشه، خودشون کاری که نباید انجام بده رو انجام نداده باشه تا اثرگذاری و تأثیر کلامش در دیگران باشه. تو موعظه اینطوری است، ولی بحث امر به معروف و نهی از منکر از موعظه جداست و اینجا بحث واجب و حرامه. بحث مباحث اخلاقی و تذکرات اخلاقی اینها نیست. یه نکته هست وقتی که براتون عرض بکنم، روایتی است، وقتی به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض شد ما تنها به چیزهای امر و نهی میکنیم که خودمون به طور کامل اونها رو رعایت میکنیم. همین صحبت ما. به رسول خدا گفتن به اینکه ما اون چیزهایی که خودمون انجام میدیم و میریم میگیم انجام بدن، اونایی که انجام نمیدیم رو میگیم انجام ندن. حضرت فرمودن نه، بلکه به خوبیها فرمان دهید هرچند خودتان به همه آنها عمل نکنید و از زشتی ها باز دارید گرچه خود از همه آنها خودداری نمی کنید. این دستور العمل. خب آیا این دوتا موضوع امر و نهی با همه فضائلی که تو این یکی دو هفته برای شما بیان کردیم بدون هیچ شرطی بر همه مکلفین واجبه؟ از امام صادق سلام الله علیه سوال شد درباره امر به معروف و نهی از منکر، آیا بر تمام امت واجب است یا نه؟ حضرت فرمودن نه، بر همه واجب نیست. پرسیدن چرا واجب نیست؟ حضرت فرمود این کار بر عهده شخص نیرومندی است که فرمانش را ببرند. چون بحث امره، یعنی باید این آمر یه قوه داشته باشه، یه هیئت تألیفیه به قول ما طلبا داشته باشه، که وقتی امر میکنه اولا باید امر بکنه، استدعا و خواهش میکنه، آقا خواهش میکنم لطف بکنید این کارو ترک بکنید، اون میگه به تو چه، بیا برو. باید از یه قوه‌ای باشه، امر نکن آقا، مثلا باید با اراده با قوت این کارو بکن، بعد امر و نهی باشه، با توان باید بیان بشه. حضرت فرمودن این کار بر عهده شخص نیرومندی است که فرمانش را ببرند و معروف را از منکر باز شناسد. این شرط دوم. نه بر کسانی که ناتوانند و خود هدایت نایافتند و از روی ناگاهی دیگران را از حق به سوی باطل می‌خوانند. این دستور دیگه. توجه به این نکته هم لازمه که این ندانستن بگه خب خیالمون راحت شو. رسول خدا گفت کسایی که نمیدونن دیگه امر به معروف نکنن. ما از فردا دیگه امر به معروف نمی کنیم چون نمیدونیم. نه، ندانستن عذر نیست، اینو بدونید. اینکه نمیدانم این عذر نمیشه که. باید رفت تکالیفش رو انسان یاد بگیره و طبق تکلیفش عمل بکنه. شما مرجع تقلیدتون هر کدوم از این مراجع بزرگوار باشه، در رسالش یکی از مسائلش که تو همون بخش اول، تو بخش اجتهاد و تقلید و مسائل اول هست، مسئله پنجم، دهم، یازدهم، تو مسائل با توجه به اختلافی که حالا توی رساله هست نگاه بکنید، همشون بالاتفاق میگن مسائلی که مبتلا بهه بر مکلفین واجب است یاد بگیرن. خب مسائل رو باید بریم یاد بگیریم، که نمیدانیم تکلیف رو از ما ساقط نمی کنه و باید بریم نظر مرجعمون رو بدونیم و طبقه و عمل بکنیم. به هر تقدیر این واجب الهی شرایطی داره که با وجود اون شرایط بر شخص واجب میشه و این عموماً هم این چهار تا شرط رو قائل هستن مراجع و بزرگان و بعد هر چهار تا شرطش هم با هم باشه. بعض وقتا یه شرطش تو شرطش نیست دیگه، تکلیفی هم نیست. و من الان این چهار تا شرط خیلی خلاصه عرض میکنم خدمت شما. یه صلوات بفرستید. اولش این است که علم به معروف و منکر انسان داشته باشه، چون اگر علم نداشته باشه که چه چیزی معروفه چه چیزی منکره، ممکنه که به اشتباه امر به منکر بکنه، نهی از واجب بکنه. و اگر این شناخت نباشه امکان داره دچار شبهه بشه، از روی شبهه بخواد مثلا یه امر شبهناکی رو بخواد نهی بکنه یا امر بکنه. بنابراین اگر شکی وجود داره یا جهلی وجود داره نسبت به انجام یا ترک کاری، اینجا بهتر این است که اقدامی نکنه. از یه همچین کسی تکلیف برداشته شده، پس باید حتما عرض کردم اینم که حالا من علم ندارم عذرم نیست، باید بره یاد بگیره. لذا در یه واقعه مواجه شد ندونست این کاری که این شخص داره میکنه جز منکرات یا نیست، یا شک کرد که نکنه این، مثلا بعض وقتا دیدید یه موسیقی گذاشتن توی مثلا وسیله نقلیه نشسته، نمیدونه جز کدومشه، این از اون حروماست از اون حلالاست، افزودن یه مجاز داره نداره، بالاخره از اینجور چیزا شک میکنه، اینجا سکوت کنه. اما وقتی که موردی رو یقین داره که این جز موارد منکره، باید اونجا چیکار کرد؟ ورود کرد و اشاره کرد. این یه مورد. شرط اول پس علم به واجب و علم به معروف و علم به منکر. باید انسان عالم باشه. در موردی که جاهل یا شک داره تکلیفی نداره. دوم، اصرار بر استمرار گناه از طرف اون عاصی، اون شخصی که داره منکر رو مرتکب میشه، ما بدونیم این اصرار داره این کار انجام بشه، دائم داره میگه، دائم انجام میده، تو محل میبینیم، اینور میبینیم، این اصرار برن. وقتی اصرار شد بر ما واجب میشه که امر و نهیش بکنیم. لذا اگر نشانه دیدیم که او در حال ترکه یا کنار گذاشته کار رو یا بدون اینکه ما اصلا امر و نهیش بکنیم از خطا دست کشیده و دیگه کار رو انجام نمیده. قبلا این کار رو کرده بوده، ما هم دیده بودیم، حالا تو خیابون ببینیمش بخوایم ازش نهی از منکر کنیم، اینا دیگه واجب نیست. اگر شخصی استمرار و اصرار بر یه کاری داره اونجا واجبه، ولی تکلیفی نداریم. اینم شرط دوم که تکلیف ساقط میشه. شرط سوم احتمال تأثیره. کسی اصلا احتمال تأثیر نمیدیم درش. اگر بدانیم یا احتمال قوی بدیم که بریم بهش تذکر بدیم و نهیش بکنیم، امرش بکنیم، تأثیر میگذاره، بعد انجام بدیم. ولی اگر بدانیم یا احتمال قوی بدیم که تأثیر نداره، تکلیفی هم نداریم. او رو باید با قانون باش مواجه شد، یعنی قانونن بعد دیگه جلوش گرفته بشه. بحثش مرحله سومیه که حالا بعدن خواهم گفت. اونجا ما اگر در کسی احتمال تأثیر ندادیم، اون تکلیف از ما ساقطه، ولی جای دیگه تکلیف دارن، بعد اونا اقدام بکنن، ولی از طرف ما تکلیف دیگه ساقط میشه، بعد وارد نشه. چون بعضی ها دیگه سر شدن نسبت به موضوعی، وقتی میگی اصلا میگه برو آقا دنبال کارت، شما چی دارید میگید. البته عرض میکنم از قوه آمره اگه کسی استفاده بکنه معمولا تأثیر میگذاره. و چهارم عدم مفسده در امر به معروف و نهی از منکر. این چهار تا شرطی که گفتم عمومی است، همه آقایون قائلن. اینجوری باشه که اگر امر و نهی موجب بشه، شخص به شخص امر بکنیم یا نهیش بکنیم از اون کاری که داره انجام میده، یا یک، یعنی وقتی که آمدیم این شخص رو امرش کردیم یا نهیش کردیم، برای خود ما یا برای مسلمان دیگری که کنار ماست، همراه ماست، خانواده ماست، ضرر برسه، ضرر حالا یا جانی باشه یا مالی باشه یا آبرویی باشه حتی، اینجا دیگه واجب نمیشه. اینجا واجب نیست. اینا توی بحث معروفات و منکرات سطحی است که در سطح جامعه است. یه وقت هست میرسه به حفظ نظام و حفظ اسلام، مثل حسین علیه السلام جانش رو میده، 72 تن هم کنار خودش به شهادت میرسن. اونجا فرق داره، مالم باید داد. بعد مفسده امر به معروف و نهی از منکر نرسه به ضرر جانی و مالی و ارزی، که البته این امر و نهی مفسدش چقدره تو مقایسه معلوم میشه. یه وقت عرض میکنم مثل حفظ نظام میشه، اینجا باید جان داد. من قتل دون مالهی دون ارزهی اینا فهوه شهید. این اگر به خاطر ارزش قیام بکنه، اقدام بکنه، این شهیده. برای بعض وقت داره مالش، برای حفظ مالش اقدام بکنه، این شهیده. اونجا بحثش جداست. در حالت مقایسه است. حالا یه کسی یه کار منکری رو داره انجام میده، شما میدونید برید اونجا میخواد بیابرود بکنه، مثلا یه چیزی در اختیار داره برای بیابرو کردن، اینجا دیگه واجب نیست و عمل از انسان ساقط میشه. اینجا این واجب ساقط. ولی در مقایسه اگر قرار گرفت با یک عمل دیگه، اینجا نه، اونجا ارز و مال و جان مرحله دوم نیست، یعنی حفظش مرحله دوم نیست. مرحله اول دیگه حفظم نشد، باید انسان قیام بکنه. نکته پایانی این که در امر به معروف و نهی از منکر شرط نیست که آبرو یا احترام کسی که واجب رو ترک کرده یا حرام رو داره مرتکب میشه، منکر رو داره مرتکب میشه، این از بین نره. میگیم آقا بریم بهش تذکر بدیم آبروش میره، نه، این اصلا شرط نیست. بنابراین اگر همه آداب و شرایط امر به معروف و نهی از منکر رو رعایت بکنید، در این حال مستلزم بی‌آبرویی اون شخص باشه، هیچ اشکالی نداره، واجبه که این کار رو بکنید. فکر نکنید الان اگر بخواید بگید چون آبروی طرف میره پس سکوت بکنید، اینجا نه، اینجوری دیگه نیست. خود آمر و ناهی اگر جانش به خطر بیفته، آبروش به خطر بیفته، یه مقایسه داریم، اما در رابطه با طرف مقابل دیگه مقایسه نیست. اونجا ولو آبروش از بین بره اشکالی نداره و باید وارد شد. تا این مقدار، حالا بعد به مراتب و مسائل بعدیش برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. و صلی علی علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صلی علی صدیقه طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صل علی سبطه الرحمه و امام الهدى الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حجج که علا عبادک و امنای که فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا افراد رازداری هستند و چه نسبت به سر خودشون و سر دیگران مطالب رو حفظ میکنن، حفاظت گفتار، حفاظت رفتار، این رو رازداری دارن. بعض وقتا یه مطلبی رو به کسی میگید که به دیگری نگه، هنوز اگر حالت ایستاده داشتی ننشستی همه فهمیدن، قبل از این که بنشینی همه فهمیدن. این اهل تقوا و اهل ایمان اینجوری نیستن. مولای ما امیرالمومنین در حکمت 153 از حکم نهج البلاغه فرمودن من کتم از سرهو کانت الخیارتو به یده. خیلی عبارت کوتاه ولی کاربردیه، خوب دقت بکنید. 153، حکمت 153، هر کس راز خودش رو پنهان بدارد بر خیر و صلاح خودش مسلط است. حضرت با این عبارت فرمودن که قدرت انتخاب خودت رو از دست نده، اختیار دست خودته. شما اختیار داری سرت رو فاش بکنی یا اینکه پنهان نگه داری، که بهتر پنهان نگه داری که خیر شخص هم در همینه. چرا؟ چون وقتی راز رو رها کرد دیگه نمیتونه او رو پنهان نگرش داره. مثل دانه ایست که از دهان پرنده افتاد، دیگه شما نمیتونی بگیریتش، تمام شد. حرف تو از دهان خارج نشده پیش شماست، وقتی که رفت دیگه نیست. امیرالمومنین فرمودن راز تو در بند توست، اگر آن را فاش کنی تو در بندش خواهی بود. چه عبارت قشنگی. راز تو کمند توه، تو وقتی رهاش کردی دیگه تو باید دنبالش بودی بگیریتش. میگه میتونی بگیری دیگه. این در تمثیلی خیلی زیبا برای اینکه تشویق بشیم به حفظ اسرار فرمود امام علی ابن ابی طالب راز تو چون خون توست، پس مبادا در رگ غیر تو جریان پیدا کنه. چقدر این مثال قشنگه. راز تو مثل خون توست، نکند در رگ دیگری جریان پیدا کنه. تا اونجا که مقدوره باید مطالب رو برای خودمون نگه داریم، پیش کسی فاش نکنیم. بعدم هر کسی میره از زن خودش مطالب رو بیان میکنه. ما همه اینجا میگیم، خودمون اینجا هر هفته هر دو هفته یه بار میگیم، بعضی حرفای خودمون هم میگیم، باز میبینیم تو شهر از طرف ما همینطوری حرف میزنن، نظرش فلانی اینه، نظرش اونه، یه چیزایی درست میکنن دیگه. هم فعلا دیگه اصلا صحبت هم دیگه نمیکنن، چون آمدن متعمدن بعضی برخلاف عمل میکنن، نشاندهنده بیدینی و بیتقوایی این افراده. وقتی که داریم اینجا به صراحه روز جمعه تو خطبه جلو مؤمنین داریم یه مطلبی رو اقرار میکنیم، بعد میبینیم برخلافش یه عده میگن نباز فلانی اینجوری، اون بیدینه اون کسی که حرف میزن، تقوا نداره قطعا. دیگه هم چیزی راجع به موضوع سخن نخواهم گفت. صلوات بفرستید. بعد از واقعه کربلا و جنایاتی که بنی امیه کردن، خاندان حسین علیه السلام و همراهان رو به حالت اسارت با عجله به کوفه آوردن و بعد از مدتی هم یزید دستور داد اسرا رو به سمت شام حرکت بدن، سرهای مقدس شهدا و آل الله رو به سمت شام ببرن. اینا هم تقریبا ظاهرن یه لشکر 5000 نفری رو همراه این اسرا و سرا کردن، با سرعت هم می بردن از این منزل به اون منزل. این که شنیدید میگن سر می بره، برای همین بود دیگه، با سرعت می بردن که می خواستن برن پاداش بگیرن، اون طلاهایی که وعده داده بودن اینها رو بگیرن. ابن زیاد ملعون، زجر ابن قیس زجر که خدا لعنتش کنه، و شمر ابن زلجوشن علیه من الرحمن ما یستحقو، و محذب ابن ابی ثعلبه رو مأمور کرد که دستور خلیفه ملعون رو انجام بدن تا به سرعت خودشون رو به شام برسونن. توی این مسیر چه کشیدند و چه گذشت، خبرهایی در کتب روایی ما و تاریخ ما موجوده اما ناقصه، زیاد تکمیل نیست. داستان ها و قصه هایی هم در این مسیر تا به شام برسن از زحمت ها و سختی هایی که به خاندان رسول خدا دادن موجوده، اما اون چیزایی که مسلم است از قرائن هم معلومه که چگونه عمل کردن. اما وقتی رسیدن به شام دیگه اینا همه ثبته. سه روز پشت دروازه آل الله رو نگه داشتن تا این شهر رو آذین کنند و زیورآلات ببندند و مقدمات لهو و لعب و مراسم شادی رو فراهم کنند. بعد هم درها رو باز کردند، آوردند به کاخ، کاخ معاوی، کاخ یزید علیه اللعنه که در کنار مسجد بود، و البته مردم رو هم گفتند بیان داخل. اونجا امام سجاد علیه السلام یه حماسه دیگری رو خلق کرد و شروع کرد به خطابه کردن، و در اون خطابه دودمان یزید رو به باد داد و متزلزل کرد و یک حماسه و انقلاب دیگری به وجود آورد که در جاش انشالله باید بیان بکنیم، و جنگ رو مغلوبه کرد به نفع خاندان پیغمبر. جوری شد که یزید اعتراف کرد دیگران تو نه تقصیر من نبود، تقصیر فلانی بود، دیگه انداختن به گردن هم و قصه جور دیگری شد. اما صحنه ورود خاندان حسین علیه السلام به اون مجلس خیلی دلخراشه. وقتی که بر گردن و دست و پای حجت خدا امام سجاد علیه السلام زنجیر بسته بودند، دخول جامعه به دست و گردن حضرت، بعدم این تناب رو و این زنجیرها رو به دست و پای خاندان حسین، آخر قافله هم این بند رو به گردن و دست و پای زینب کبرا بسته بودن، اینا رو وارد مجلس کرد. چه مجلسی بود چه عرض کنم؟ یزید ملعون اونجا روی صندلی و تختش نشسته بود، سر حسین جلوی او بود، چه کرد نگم که با چوب خیزران و لب و دند علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. صلواتی قطع کنید. به مناسبت هفته دولت و استقرار دولت جدید یه چند کلمه رو عرض میکنم. حکمرانی در نظام اسلامی دو سویه است. خوب دقت بکنید چه عرض میکنم. دو رکن داره، حاکم الهی و مردم. برای هر کدوم هم حقوق و مسئولیت هایی تعریف شده و در فرهنگ اسلامی در بحث نظام سیاسی اسلام به مسئله حق و تکلیف مفصل پرداخته شده که حاکم چه حقوقی دارد و چه تکالیفی، مردم چه حقوق و تکالیفی دارند. مفصله، اینجا جای بحث نداریم. اون چه از آیات شریفه قرآن و از روایات قطعی و دلاله‌ای که از اهل بیت علیهم السلام به دست ما رسیده به دست میاد این است که بهترین وظیفه حکومت اقامه عدل است، یعنی به خصوص عدالت اجتماعی. عدل شاخه هایی داره، من قبلا تو بحث های اینا رو مطرح کردم. به خصوص عدالت اجتماعی، جامعه بر اساس عدالت مدیریت بشه و به سامان برسه. همون که در آیه 25 از سوره مبارکه حدید فرمود لیقوم الناس بالقسط، در جامعه که عدالت باشه همه ظرفیت های افراد جامعه فرصت فعلیت پیدا میکنه و انسان ها میتونن تا رسیدن به هدف نهایی خلقت که خلیفة اللهی هست پیشرفت کنن. یه بیانی امیرالمومنین سلام الله علیه دارن در خطبه 207 از خطب نهج البلاغه که بعد از صفین این رو مطرح کردن. من همه صحبتم همینه امروز و همه نکته‌ای که دارم همین خطبه 207، البته ازش انتخاب کردم دو سه تا یه بخشش رو برای شما عرض میکنم، بخش بیشترش رو البته عرض میکنم و دقت بفرمایید. حضرت فرمودن اما بعد، فقط جعل الله سبحانه لی علیکم حقا به ولایت امرکم و لکم علیه من الحق مثل الذی لی علیکم. حق تعالی، خدای تعالی، با حکومت دادن من بر شما برای من حقی بر شما قرار داده و همونطور که مرا بر شما حقیست شما را نیز بر من حقیست. خدا به من ولایت داده، امارت داده، اما هم من بر شما حق دارم هم شما بر من. بعد فرمود درباره حق سخن گفتن و توصیف کردن از همه چیز وسیع‌تره. راجع به حق تا دلت بخواد میشه حرف زد، یعنی بخوایم سخنرانی بکنیم از همه چیز وسیع‌تر راجع به حق میشه صحبت کرد. همه هم ماشاءالله برای حق گفتن زبانشون آزاده. و اما در مقام عمل از همه چیز کم وسعت ترینه. اما وقتی به عمل میرسه اونایی که عامل به این حق هستن کمن، گویندگانش زیادن، عاملینش کمن. حق به نفع کسی جریان پیدا نمی کند مگر اینکه در مقابل برایش مسئولیتی به وجود می آورد. بالاخره وقتی به شما حق دادن این مسئولیت هم میاد. در بین این حقوق بزرگترین حقی را که خدا بر شما واجب کرده حق والی و زمامدار بر مردم است و حق مردم بر حاکم. این دوتا خیلی مهمه. هفته دولت من دیدم اینا رو یه بار مرور بکنیم، هم اونایی که دارن الان حاکم میشن خوبه اینا رو بدونن، هم ما دوباره یه بار دوره کنیم ببینیم که بعد چی کار بکنیم. بنابراین مردم هرگز اصلاح نمیشوند مگر با اصلاح شدن حاکمان و زمامداران اصلاح نمیشوند مگر با روبراه بودن مردم. پس آنگاه که مردم حق حاکم یعنی حکومت را ادا کنند و حکومت نیز حق مردم را مراعات نماید، که اینجا قطعا آثاری داره که اینها رو ما از کلام مولا امیرالمومنین فقط بیان میکنم دیگه، حالا شرح و توضیحش مفصل میشه، فرصت دیگه رو میخواد. اما خوبه شما موقعی که بنده دارم بیان میکنم بندها رو توجه بکنید، با مسائلی که پیرامون ما در حال انجام هست و این سالها هم باش مواجه بودیم یه تطبیقی بکنید که اگر رابطه حاکمیت با مردم قطع بشه خدای نکرده و شراکت نداشته باشیم در حاکمیت چه اتفاقی میفته. اداره نظام اسلامی رو این عرض میکنم حکرانیست، این مشارکتی نیست، شراکتی است. همه مردم در اداره حکومت نقش دارن، بعد شریک باشن. مشارکت بحثش فرق داره. نظام اسلامی شراکتی انجام میگیره و کارش پیش میره. خب حالا حضرت فرمودن اگر حاکم رابطش با مردم خوب باشه این مسائل پیش میاد. از الحق بینهم، حق در بین اونها قوی و نیرومند میشه. و قامت مناهج الدین، جاده های دین صاف میشه. و تدلت معالم العدل، نشانه های عدالت اعتدال پیدا میکنند. و جرت علا اذلال حسنن، راه و رسم درست در مجرای خودش قرار میگیره، به کار میفته. فصلح بذلک الزمان، بدین وسیله زمان صالح میشه، اوضاع زمانه. و تم افی بقاء دوله، به بقاء دولت میشه امیدوار بود. و یأست مقام الاعداء، دشمنان مایوس میشن. وقتی رابطه بین دولت و مردم خوب باشه دشمن مایوس میشه، این نظام ادامه پیدا میکنه. امیرالمومنین این رو میفرماد. از طرف دیگه اگر مردم زیر بار حاکم نرن، تحویل نگیرن، و یا اینکه حاکم بر مردم اجحاف بکنه، کاراشو درست انجام نده، اهل معاصی باشه نعوذ بالله، دروغ بگه، مسیر رو غلط تبیین بکنه و امثال اینها، اونجا چه چیزای پیش میاد؟ حالا ببینید چه گرفتاری های پیش میاد. اختلافت هنالک کلمه، نظام به هم میخوره. اختلاف کلمه یعنی نظام به هم میخوره. و ظهرت معالم الجور، نشانه های ستم آشکار میشه. و کثر الادغال فی الدین، دستبرد در برنامه های دینی زیاد میشه. خوب اینا رو که میگم تطبیق بکنید با مسائلی که بوده تا حالا. و ترکت محاج سنن، جاده های وسیع سنن و آداب مذهبی متروک میشه. فعمل بالهوا، بر طبق میل هوا عمل میکنند. و عطلت الاحکام، احکام خدا تعطیل میشه. و کثرت علل النفوس، بیماری های اخلاقی بسیار خواهد شد. بیماری های اخلاقی، شما فکر کردید که مثلا، حالا خیلی از مصادیق رو بخوام بگم اینجا ذهنها متوجه بعضی از مسائل دیگه هم میشه. خیلی الان ما بعضا ببینیم بیماری های اخلاقی فراوانه تو جامعه، مسائلی زیاد شده که قبلا نبود. حالا مستاق اینجا عرض نمی کنم. فلا یستوحش لعظیم حق اتله، مردم وحشتی نمی کنند از حقوق بزرگی که تعطیل می شود. ولا لعظیم باطل فعله، می بینن داره یه باطل بزرگی داره انجام می شه، وحشت نمی کنن، بی خیالن، اصلا اهمیت نمی دن. باطل های عظیمی که رواج پیدا می کنه اصلا براشون مهم نیست. فهنالک تذل الابرار و تعز الاشرار، در این چنین وضعی است که نیکان خار میشن، خونه نشین میشن و ذلیل میشن و اشرار و بدان عزیز میشن، قدرتمند میشن، با گردن کلفتی تمام حقوق بیت المال رو میخوره، بعد میگه من از سفره نظام به حقم برداشتم. اینجوری میشه. امیرالمومنین خیلی خوب تبیین کرده، ما درس نمیگیریم، عبرت نمیگیریم. و تعظم و تبعات الله عند العباد، و مجازات های الهی بر بندگان توی این مقطع بزرگ میشه. مجازات الهی چیه؟ خیلی زیاده. یه وقت اون جلسه قبل بعضی مجازات ها رو عرض کردم که پیش میاد. بعضی از این اموری هم که الان مبتلا بهش هستیم، همین بلایی که بهش مبتلا شدیم، اینا مجازات دیگه. خود کرده رو هیچ تدبیر نیست. این خیلی قسمتی از این چیزایی که سرمون میاد ریشش عمل کرده خودمونه. توی مقطع فعلیکم به تناسخ فی ذالک و حسن تعاون علیه، قصدم این بود اینجا، در این هنگام بر شما لازم است که یکدیگر را بر اداء این حقوق نصیحت کنید و به خوبی در انجام آن همکاری کنید. یعنی بشتابید، کمک کنید حاکم را، حاکم مردم را، رابطه بین حاکمیت و مردم تعدیل بشه، ارتباط برقرار بشه تا نجات پیدا بکنیم. هیچگاه نمیتوان کسی را یافت. اینو امیرالمومنین میگه، این قسمت پایانیشه. هرچند در مقام و منزلت بزرگ باشد و سابقه دار در دین، میگه شما نمیتونید پیدا بکنی، ولو شخصیت بزرگیش، در دین هم خیلی آدم بزرگیه، در انجام حقی که به عهده دارد نیاز به کمک نداشته باشه. این عبارت خیلی به ما وظیفه درست میکنه که باید بیایم وسط میدان و کمک بکنیم. الحمدلله در هفته دولت کابینه اولین رئیس جمهور گام دوم انقلاب ترکیبش معلوم شد. دولت جوان حزب اللهی شکل گرفت. دولت شهیدان رجایی و باهنر که دومین دولت بعد از انقلاب بود و این روزها به مناسبت گرامی داشته اونها هفته دولت نامیده شده، اونها هم جوان بودند و حزب اللهی. شهید رجایی و شهید باهنر موقعی که به شهادت رسیدن 48 سالشون بود، متولد 1312. انشالله دولت با سرعت بقیه ارکانش رو، هم از استانداران و فرمانداران و مدیران ارشد جوان کاربلد انقلابی رو تعیین کنه و با قوت و قدرت پرشور و پرکار به وعده ها عمل کرده. عقب موندگی های فراوانی که از قبل در جهات مختلف باقی مانده، مثل سیاست های کلی که رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردن و مقفول مانده، اونها رو با برنامه‌ریزی و مدیریت زمان جبران کنن. دولتی که به بیان رئیس جمهور محترم قصد داره برای تحقق دولت اسلامی و سپس جامعه اسلامی تحولی مبنی بر بیانیه گام دوم ایجاد بکنه. بنابراین نقشه راه و ریلگذاری مسیر دولت‌ها در گام دوم با این عزیزانه. کارشون خیلی مهمه و سختم هست. در شعارهای انتخاباتی و بعد از انتخابات هم باز این شعارها رو تکرار کردن، بر تحول خواهی، عدالت خواهی، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و رانت و امثال اینها با رویکرد اخلاق مدارانه، ولی اینا تأکید کردن. لذا اینها مطالبه مردم هم شده، باید دیگه اینها رو با دقت انجام بدن. لذا همونطوری که هفته قبل هم عرض کردم، همه به هر مقدار که میتونیم باید در کار دخیل باشیم و دولت هم با استفاده از دلسوزان در عرصه‌های مختلف، همچنین عمل مجاهدانه در خدمت مردم باشه تا بتوانه اعتماد عمومی رو تقویت کنه و نگذاره کسانی که قصد حاشیه سازی و ایجاد التهاب دارن موفق بشن. چون بالاخره اذناب آمریکای پلید، خود آمریکا و اذنابش، داخلی ها، خارجی ها، این ها تلاش میکنن که این دولت موفق نشه. بالاخره سنگ خواهند انداخت، دشمنی خواهند کرد، فضاهایی رو به وجود میارن. حالا هم در خارج فشارهایی رو خواهند آورد، هم در داخل از بعضی از افراد استفاده خواهند کرد. اما به فضل پروردگار و به امید خدای تعالی همه مردم با کمال استقامت و قوت پای دولت انقلابی خواهند ماند و با استحکام تمام و با قدرت تمام بر دهان آمریکا خواهند کوبید. اون چه اون چیزی که بر دولت محترم اولویت داره همونی که حضرت آقا تو روز تنفیذ بیان فرمودن که اقتصاد کشور امروز مسئله اساسی است. این اولویت کار دولت. همین مطلب کلی رو حضرت آقا تو بیانات دیگرشون بس دادن، شرح دادن که چگونه میتونیم از این مشکل عبور بکنیم. چند موردش رو خیلی کوتاه فقط عرض میکنم. نگاه به درون، تقویت داخلی، تقویت تولید داخلی، ایجاد اشتغال برای جوانان، حل مشکل گرانی، حفظ و تقویت ارزش پول ملی، وارد کردن مردم در میدان اقتصاد. این چند تا چیز اگر بالفعل انجام بشه این مسئله اقتصاد به سرعت قسمت زیادیش حل خواهد شد. نکته پایانی این که چون در زمان تدوین برنامه هفتم پیشرفت کشور هم قرار داریم، دقت لازم با کمک از اصحاب نظر، صاحب نظران و نخبه ها بر مبنای بیانیه گام دوم و سیاست کلان انشاءالله صورت بگیره. در گفتگویی که با فرمانده محترم سپاه استان داشتم بشارت‌های خوبی ایشون دادن که انشاءالله بقیه عزیزان هم همکاری میکنند و تا کار هماهنگ پیش بره در رابطه با مسئله این ویروس منحوس و کرونایی که باش درگیریم در استان. و الحمدلله کارهای خوبی انجام شده. طرح شهید سلیمانی با قوت دنبال میشه و دوستان هم به صورت دائمی آمادگی دارن تا همه نیازهای افراد خاص رو به صورت که در محلات هستن زندگی میکنن، پیرمردها، پیرزنها، بیماران، اینا که گرفتاری‌های دارن که نمیتونن از منزل بیرون بیان، این عزیزانمون تمام احتیاجات اونها رو بدون اینکه مراجعه حضوری داشته باشن با یه تلفن که بزنن حل میکنن و انجام میدن. و اینطور که گفتند 1000 پایگاه بسیج تبدیل به پایگاه سلامت شده که شاکریم، و واکسیناسیون در 7 مرکز در حال انجامه که 6 مرکز هم هفته آینده انشالله مورد بهره برداری قرار میگیره. لذا همه با هم دست به دست هم بدیم در محلات، در مراکز، در جای مختلف تا این بلا رو انشالله از خودمون دفع بکنیم. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، نیروهای نظامی و انتظامی، دانشجویان، دانشگاهیان، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. شر اشرار و دشمنان دین و قرآن و انقلاب به خودشون برگردان. بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت.